بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ذهبوا به فأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبغ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سبلت لكم أنفسكم أمرا فاستبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. فشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. برادران یوسف پیشنهاد دادن، گفتن که او را برای چرای این دام ها و بازی به همراه ما بفرستید. منظورشون از این بازی هم مسابقه ممدوح و محمود بود، نه لهو و لعب، وگرنه نه به بزرگ باره که یعقوب پیشنهاد میدادند و نه یعقوب سلام الله علیه میپذیرفت. به شهادت و نستبق یعنی مسابقه بدهیم، معلوم میشود که اون نلعب یه لعب محمود و ممدوحی بود. مطلب دیگر را از که اینا گفتن چرا ما پیش شما متهمیم، نسبت به ما احساس امنیت نمی کنیم. وجود مبارک یعقوب نسبت به این امر جواب نداد، برای اینکه خالی از محذوره نبود. اگر می‌فرمود نه شما پیش من متهم نیستید و شما امین منید که درست نبود، و اگر می‌فرمود که شما متهمید و امین نیستید، اول فتنه شروع می‌شد. بنابراین نسبت به اون پاسخی نداد. مطلب سوم آن است که آیا وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه از اینکه پسرش رو به چاه انداختن اطلاع داشت یا نداشت؟ ثبوتاً هیچ محذوری ندارد که پیامبری علم داشته باشه، لکن از آیات در مقام اثبات به دست نمی آید که وجود مبارکه یعقوب از چاه اندازی بچهش با خبر بود. مطلب چهارم این است که عنوان اکل اختصاصی به انسان ندارد، درباره حیوانات هم گفته می شود. اگر حضرت فرمود لئن اکله الذئب، این مطابق با همون فرهنگ محاوره است. این کسی که یا حیوانی که دریده شیر هست، میگن این اکیلت الفرس و فریسته، هم میگن فریسه اوست افتراس شده است، هم میگن اکیله اوست عقل شده است. پس عقل به حیوان هم اسناد داده میشود. به شاهدش هم که عصف معکول است، کاه را براخره حیوان میخورد. عصف معکول یعنی کاه خورده شده و کاه خوراکی حیوان است. پس اسناد عقل به حیوان هم رواست. اونگاه وقتی که جمع شدن و خواستن وجود مبارک یوسف را به چاه بیندازن، سر گرفتن پیرهنش هم این بود که خواستن اون پیرهن را خونالود کنن به هسته یعقوب نشون بدن. اون قسمت های عاطفی که قرطبی نقل کرده، میبودی که تفسیر خواجه عبدالله انصاری رو خلاصه کرده نقل کرده، اگه اون مسائل عاطفی درست باشد بسیار رقت انگیز است. خب فلما ذهب به و اجمعوه ان یجعلوه فی غیابت الجب و اوحینا الیه لتنبئنهم به امرهم هازا و هم لا یشعرون. فرمود در اون مقطع به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که تو بالاخره این صحنه را برای اونها بازگو خواهی کرد، یعنی از خطر محفوظ میمانی و روزی هم فرا میرسد که این جریان را به برادرانت منتقل میکنی. این و هم لا یشعرون به تعبیر جناب زرخشری در کشاف هم میتواند حال باشد برای اوحینا، هم میتواند حال باشد برای لتربنها. و اوحینا الی یوسف در حالی که هم لا یشعرون، یا اوحینا الیه که تو این صحنه را به اونها منتقل میکنی لتنبئنهم به امرهم و اونها نمیدونن. و همون شاهدی که دخل وقتی بار شدن فعرفهم به هم لا منکرون، وقتی برادران یوسف وارد محضر اون حضرت شدن در زمان صدارت وزارت وجود مبارک یوسف، حضرت اونها را شناخت، اونها نشناختن یوسف سلام علیها. فعرفهم و هم له منکرون. بعد فرمود تو هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی. خب پس بنابراین لتو انتنب به انهم به امر مهازا بود و هم لا یشعرون. مطلب دیگر این که گفته شد به جاو اباهم اشاءن یبکون، اون داستان را که قاضی هرگز به گریه احد المتخاصمین اکتفا نکند، اون داستان را هم زمخشری تو کشاف نقل کرد. بالاخره شاید اون متخاصم دیگر دلیل گویاتری داشته باشد. بهانه اونها این بود که انا ذهبنا نستبق. اینجا باب افتعال همون اثر مفاعل رو دارد، نظیر مؤتمر یعتمرون یعتمرونی که تو قرآن کریم هست. اینا مؤتمر به مؤتمر که میگن یعنی معامره میکنن تضارب آرا دارن، امرها را با یکدیگر در میون میگذارن. اعتمار همون مشورت کردن است و یعتمرون یعنی یشاورون، که باب افتعال در این گونه از موارد معنای باب مفاعله رو میده. نستبقو مثل نعتمرو یعنی معامره میکنیم، مشورت با هم مشورت میکنیم. و ترکنا یوسف اندمتائنا فاکله الذئب و ما انت بمؤمن لنا ولو کنا صادقین. اونا احساس ناامنی کرده بودن، یعنی احساس کرده بودن که در محضر وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه متهمن، امین نیستن. و حضرت عرض کردن بر ما هم راستم بگیم، چون پیش شما امین نیستیم متهمیم شما باور نمی کنید. این همون آغاز داستان این بود که ما لکه لا تأمننا علی یوسف، چرا ما پیش شما امین نیستیم متهمیم. اینجا همون مطلب را گفتن، برو ما راستم بگیم چون پیش شما متهمیم حرف ما را باور نمی کنید. ولو کننا صادقین. و جا او علا قمیسهی بدم این کذب. در این قسمت اون داستان معروف را جناب زمخشری هم نقل میکند که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بدن شریفش در اثر انس با اون روح ملکوتی میتواند آیات فراوانی داشته باشد. البته این صدروزه تو تفسیر کشاف نیست، اصل اون قصه تو تفسیر کشاف است. و اون این است که پیرهن وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در سه مقطع سه کرامت یا معجزه یا اثر معنوی نشون داد. البته این سه تا پیرهن بود نه یک پیرهن، اما این بدن همون بدن است و این یوسف همون یوسف است. بار اول که پیرهن شهادت حق داد و یعقوب سلام الله علیه را آگاه کرد که اینها دروغ میگوین، این است که پیرهن سالم بود و خونالود. بعد وجود مبارک یعقوب سلام علیه فرمود خب اگر گرگ آمد یوسف را درید پیرهن آغشته بکن شد، بعد یک گوشه پیرهن پاره می شد دیگر. چطور پیرهن سالم است و خونالود؟ این غمی شهادت می دهد که سخن شما کذب است. و جا و علا قمیسهی به دم کذب، شاهد کذب اون سلامت قمیس است. قمیس یعنی پیرهن، ثوب یعنی پارچه. این پیرهن شهادت داد که اینا دروغ میگن، این خون خون دروغی است، نه خون راست. قسمت دوم هم اونجایی که شهد شاهد من اهلها که این کان قمیس و قد بن قبر فصدقت به من کاذبین، و این کان قمیس و قد بن دبر او کذبت به من صادقین. اونجا این قمیس شهادت داد که حق با یوسف سلام الله علیه است. بار سومم که وقتی وجود مبارک یوسف به برادران گفت این قمیس رو ببرید به وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه بدید و القوه علی وجه ابی یعت بصیرا، اون پیرهن رو آوردن بست یعقوب نشون دادن به حضرت یعقوب رسوندن، اون چشمش مالید یا به سرش مالید چشمش روشن شد. خب این سه تا پیرهن بود در حقیقت، نه یک پیرهن، ولی این بدن همون بدن است و روح همون روح است. اون روح ملکوتی در بدن اثر می‌گذارد، بدن هم در پیرهن اثر می‌گذارد. اینکه شما می‌بینید تبرک می‌کنند مثلا به لباس ائمه علیهم السلام رو همین جهت است. دیبل به وجود مبارک امام رضا وقتی اون قصیده معروف رو گفت، حضرت یک جایزه ای داد، عرض کرد نه من میخوام که اون قمیستون رو ما بدید، یعنی اون لباس نوی که شما بازار تهیه میکنید نو است و دوخته نیست که ارزشی ندارد و همون ارزش عادی و مادی رو دارد. اون پیرهنی که بدن مطهر شما رسیده است و با اون نماز خوندید او رو بدید. این رو بهش میگن خلعت. خلعت رو برای این میگن خلعت که اون شخصیت از بدن خود خلع میکند و به این شاعر یا به اون شخص عطا میکند. وگرنه پارچه نو که انسان از بیرون میخرد باز بازار میخرد به دیگری میدهد که این خلعت نیست، از جای خلع نکردن. ده بر عرض کرد که اون جبه خودتون رو که باش نماز خوندید و عبادت کردید به من بدی، همین کار رو میکردن. اینی که مردم متدین و بالاخره قوم از جاهایی بود که از شهرهای معدودی بود که از همون اول وارد اسلام شد وارد تشیع شد، اینطور نبود نظیر بعضی از شهرها که سابقی داشته باشن بعد شیعه شده باشن، بر وسیله بود. بالاخره از اون جبه دیبل یه مقداری تبرک گرفتن. خب اینا پیرهنه ها که اگر کارهای مثبت انجام میدن برای اینکه به اون بدن ملکوتی مرتبطن. این سه تا کار اعجازآمیز مال سه تا پیرهن است ولی مال یک تن. در هر سه جا هم قرآن کریم این قمیص را گرامی شمرد، یعنی پیرهن را محترم شمرد. و جا بله بله بچه گفت قمیصش بررسی کنید، قمیص شهادت داد، بچه راهنمایی به شهادت شاهد کرد، بچه گفت از شاهد بپرسی. اون در حقیقت ارجاع به شهادت داد. اونی که مشکل اساسی رو حل کرد قمیص بود، به شهد شاهد و محلا این کان قمیص بود. اونی که در حقیقت راه نماز او رو نمیگن شاهد، اونی که مشکل حل میکند اون میشه شاهد. خب در این قسمت وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود به این که نفس شما تسویل کرده از همچه کار رو انجام بدید. بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. خب این هم سبقه تبلیغی دارد، تربیتی دارد، ده ها برکت تو این زمین ها هست تا بالاخره به جای برسد. چند تا مسئله محوری هست که باید مطرح بشه. یکی این که این خوابی که وجود مبارکه یوسف دید به یعقوب سلام الله علیه ما عرض کرد، این خواب چطور راهنما نبود و مشکلی را حل میکرد؟ اینا یا نگران بودن یا گریه میکردن یا در زحمت بودن؟ جوابش این است که بالاخره اینها خاندان وحی نبوتن، بیش از دیگران و پیش از دیگران از جریان خواب حضرت ابراهیم با خبر بودن. اینا دیدن وجود مبارکه ابراهیم یه خوابی دید به تعبیر نشد. خب عالم عالم بدا هست، عالم اسباب هست، عالم مسببات هست. این یا بنیه اینی عراف المنام انی از بهک را دید، اما فلما تا فلما اسلما و تلهو للجبینه و نادینه و انیا ابراهیم ختم شد، دیگه ذبحی اتفاق نیفتاد. پس بدا ممکن است، تغییر ممکن است، تحول ممکن است، حوادث گوناگون در راه است. یکی و بعضی از جوابهاش هم تو نوبتهای قبل گذشت که خواب اینا رو به مقام میرساند، اما در اونجا مشخص نشد که در کمال آسایش و رفاه شما مقصد میرسی که به مشتبه میشوی که به برادران برات سجده میکنن که این هست، اما حالا بدون زحمت است یا با زحمت است، بی امتحان هست یا با امتحان هست، این که تو خواب نیامده. و عالم هم چیزی رو رایگان به کسی نمیدن، و اگر عالم چیزی رو رایگان به کسی نمیدن، یک و اون آزمون وجود مبارک است ابراهیم را همه دید شیدن، دو پس بنابراین اینا نمیتوانن جزم داشته باشن که 100% این کار واقع میشود، یک و 100% بی زحمت هم به دست میآید، این دو. رضا انسان تا زنده است مکلف است که برابر قوانین ظاهری عمل بکند و آماده آزمون الهی باشد. بله پیامبران، بله، ولی دشمنان که اینا رو آرام نمی گذارن که اینا مشکلی از خودشون ندارن، معصومن، اما دیگران که معصوم نیستن در کمینم هستن. و عالم هم عالم امتحان است، عالم آزمون است. آیا بدون زحمت به این مقام میرسن یا نه، این که تو آیه نبود، تو رویا هم نبود، اصل اجتبا بود، اصل به مقام رسیدن بود، و البته به مقام رسیدن مشتبه هم شدن، اما را با زحمت بود یا بی زحمت، این که تو رویا نبود. مطلب دیگر اون است که در اون حالت وحشت زده و دهشت زده و انسان دروغگو قدرت کنترل ندارد، بنابراین یک کار مهم را انجام دادن، شبم در پیش است، زودتر باید برن بگن. و از طرفی هم اذا اراد الله و امرن سلب العقول، گاهی وقتی قضا و قدر پیش می آید انسان اون ساده ترین مطلب از یادش می رود. سهو هست، نسیان هست، غفلت هست، عدم توجه های امور جزئی هست. مطلب دیگر این که آیا گناه با ایمان سازگار است یا نه، و حسد با ایمان سازگار است یا نه. مرحوم شیخ مفید رضوان الله که این در حقیقت در علم کلام در پیش امامیه باید ایرو معلم اول علم کلام دانست، ایشون تو بحث‌های تفسیریشون که در جلسات اتفاق می افتاد راجع به این بخش دو تا مطلب دارن. یکی این که مرحوم مفید در مجلس ابوالحسن با حضور بزرگان اهل اعتزال، مکتب معتزله مثل ابو محمد عمانی، ابو بکر بن دقاق، اینا حضور داشتند و هر کدام یه حکایتی را به میان آوردن. حالا مرحوم شیخ مفید هم نشسته از گوش میدن. صحبت از حسد به میان آمد. ابو بکر ابو بکر ابن دقاق گفته که از ابوالحسن، از حسن بصری سوال کردن که آیا ایمان با حسد جمع می شود یا نه، یعنی ممکن است یه مؤمنی حسود باشد. حسن بصری در جواب گفته بود سبحان الله، مگر جریان برادران یوسف را نشنیدید که با یوسف سلام الله علیه شکردن؟ مگر قصه شو در قرآن نخوندید که اینها هم مؤمن بودن و هم حسود؟ مؤمن بودن به دلیل استغفارشون و مانندون، حسادت هم میکردن دیگر. این حکایت را که ابو بکر ابن دقاق از سؤال و جواب محضر حسن بصری نقل کردن، همه این حاضران یعنی ابو محمد عمانی که معتزلی مذهب بود و اون حکایت کننده معتزلی مذهب بود، این حکایت رو استهزا کرد. مرحوم شیخ مفید هم حالا نشسته، معتزله بر این باور باطلن که معصیت کبیره با ایمان سازگار نیست. فوراً مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه این مسئله کلامی رو اونجا مطرح کردن، فرمودن به اینکه همین استدلالی که حسن بصری کرد به شما حکایت کردی و این حکایت مورد پسند شما شد استحسان کردید، این دلیل است که گناهان کبیره، معاصی بزرگ با ایمان سازگار است، باعث خروج از ایمان نیست، باعث کفر نیست. اینطور نیست هر کسی معصیت کبیره مرتکب شد کافر بشود. چرا؟ برای تحلیل همین داستان برادران یوسف سلام الله علیه، زیرا که لا خلاف انما صنعه اخوت یوسف به اخیه، این هیچ تردیدی نیست، کارهایی که برادران یوسف با اون حضرت کردن، من القائهی فی غیابت الجب فی غیابت الجب و بیعهی به سمن البخص و کذبهم علی الذئب و ما اوصلوه الى قلب ابیهم نبی الله یعقوب علیه السلام من الحوز کان کبیر من الذنوب، این کارهایی که برادر یوسف کردن همه شما معصیت کبیر بود. و خدای سبحان قصه اونها رو نقل کرد و همچنین نقل کرد که اونها استغفار کردن، توبه کردن، یا ابانا استغفر لنا گفتن و ذات مقدس یعقوب سلام الله علیه هم سوف استغفرو فرمود، وجود مبارک یوسف سلام الله علیه لا تفریب علیکم الیوم یغفر الله لکم فرمود ماننده بود. فین کان الحسد لا یخرجو عن الایمان بما حکی عن الحسن من الاستدلال نحن بصری فالکبیر من الذنوب اذن لا یخرجو عن الایمان بذالک بینه، اگر حسد با ایمان جمع می شود خب گناهان کبیر دیگه هم جمع می شود به همین استدلال. و هذا نقض مذهب اهل الاعتزال، این نقض شما، مذهب شما معتزل است که میگید ایمان با مسجد کبیر جمع نمیشود. فلم یرد احد منهم جوابا، هیچ کدوم از این معتزلی ها جواب هست شیخ مفید رضوان الله را ندادن. مطلب دیگر این که ازشون سوال شده است که وقتی وجود مبارک یوسف این خواب را دید و جمله و وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم فرمود کذالک یشتبی که ربک و یعلمک من تأویل احادیث، اینا را که گفته، پس چرا بعدن به برادران یوسف فرمود و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون؟ او با اینکه علم دارد برابر این تأویل رؤیا، برابر این به حضرت یوسف گفته بود که کذالک یشتبی که ربک و یعلمک من تأویل احادیث، خب چنین موجوده که البته گرگ نمیخورد که. و از طرفی هم و قد علم انه یکون نبیا و انه لا یجوز ان یأکله الذئب ما اجماعنا علی ان لحوم الانبیاء محرمه علی الوحش. اینجا دو تا سوال است، یکی این که ما اجماع داریم، به مرحوم شیخ مفید گفتن ما اجماع داریم که لحوم انبیا بر وحوش حرام است، حرمت تکوینی دارد، نه تشریعی که اونا مکلف باشه، یعنی ممنوعن. حرمت تحریم یعنی من از محروم شدن است، نه حرمت تشتی، اونو ممنوعن، حق این کار رو ندار. ثانیاً اون رویایی که وجود مبارک یوسف سلام الله علیه دید و یعقوب سلام الله علیه تعبیر کرد، یوسف با سالم میموند به مقصدم میرسید. پس اینی اخاف ان یأکل ذئب چیست؟ مرحوم شیخ مفید جواب دادن فرمودن به الله توفیق. یکی اولی که یعقوب رؤیا را رو حکم جریان عادی تعبیر کرد که رؤیا بالاخره گاهی واقع می شود گاهی واقع نمی شود، اگر چون چه اونها در جریان هسته ابراهیم دیدن رؤیا بود، با اینکه مقام شامخ نبوت هسته ابراهیم خیلی بالاتر بود از انبیاء اولوالعزم بود، اینا که به اون مقام نرسیدن، ولی مع ذلك رؤیا تا به لبه وقوع رسید و بعد بدا حاصل شد. و یکون تعویل لها مشترکاً بالمشیه و لم یکن ایک و لم یکن یوسف علیه السلام فی تلک الحال نبیاً یوها الیه فی المنام. این که هنوز پیامبر نشده بود، قبل از نبوت بود. چون قبل از نبوت بود، خب ما موظفیم رؤیا رو به نیکی تعبیر کنیم، اما این تعبیر تعبیر رؤیای پیامبر نبود. این که هنوز به مقام نبوت نرسید، چون به مقام نبوت نرسید، احتمال اینکه رؤیای او مثلا رؤیای عادی باشه هست. یک، چون مقام نبوت نرسید، مسئله حرمت لحوم بر لحوم انبیا بر بهوش هم مطرح نیست. دو، هیچ کدوم از این دو سوال مطرح نیست. دلیل نداریم که بدن پیغمبر زاده را حیوانات نمیخورن، که بدن پیغمبر رو بله حیوانات نمیخورن. این هم که هنوز مقام نبوت نرسید. پس فیکون تأویلها علی القطع و الثبات ولم یکن یوسف علیه السلام فی تلک الحال نبیا یوها الیه فی المنام فیکون تأویلها علی القطع و الثبات. این که پیامبر نبود تا به صورت قاطع همه بدونن که این خواب عملی می شود. فکذالک لم یجزم علی مقتضته من التأویل و خاف علیه اکل الذئب عند اخراجه مع اخوته فی الوجه الذی التمس و اخراجه معهم. یک، بعد فهمت و لیس ذالک بأعجب من رؤیا ابراهیم علیه السلام فی المنام و هو نبی مرسل و خلیل الرحمن مصطفی المفضل کأنه یذبح ابنه ثم صرفه الله تعالی عن ذبحه ففداه منه بنص التنزیل ما ان رؤیا المنام ایضا علی شرط صحه تأویلها و وقوعه لها مالته لیس بخاص لا یحتمل الوجوب. این جواب سوم. می فرماد به اینکه خب این اولا نبی نبود، یک، ثانیاً اگر هست نزدی نبی هم بود مثل رویای هست ابراهیم، خب ممکن است به اون بدا بخورد به واقع نشود. دو، ثالثاً این رویا هم مثل یقظه است، خب اگر در یقظه در بیداری یه چیزی با آدم بگن با قطع نظر جمعی عدل و اصلاقات و عمومات باید بشه عمل بشه، یا با جمع بین عدله، اگر یه چیزی رو به معصومی در بیداری در یقظه وحی فرستادن، خب این باید با سایر وحی ها، با سایر اطلاقات، با سایر عمومات، با سایر مخصصات، با سایر مغیرات، با سایر قرائن جمع بندی کند بعد فتوا بدهد. یه مطلب باید با قطع نظر از جمیع شواهد و ادله معیار عمل قرار بگیره، یا باید با اونها، اگه با اونها در نظر گرفتن مسئله آزمون هست، ما هیچ کسی رو بدون امتحان به مقام نمیرسانیم، ولی نبلوندکم هست. فرمود به این که اینجوری خیال نکنید که با آسانی به مقصد برسید، این عقبه است، فرقت همال عقبه، رسیدن به مقامات کتل پیمایی لازم است. فهمت فلقت همال عقبه و ما ادراک مال عقبه فک و رقبه او اطعام فی یوم زی مسقبه یتیم انزامت مغربه او مسکین انزامت ربه. فهمت ما گفتیم صراط مستقیم صراطی بهشت است، اما صراط مستقیم که تو دشت و هامان و اتوبانا نیست، این کتل ها رو میگن صراط مستقیم. اینا چرا صراط مستقیم نمیره؟ این وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه، این اقتحام تشویق است که انسان با فشار و شتاب و رنج و دردسر یه راهی رو طی کند. این میگن اقتحام. اینه گفتن تو شبهات اقتحام نکنی، من اقتحم فی شبهات هلکه. این خودتون رو نندازی تو این چاله. فرمود چرا شما عقبه نمیرید، همش تو دشت راه میرید. تو دشت راه رفتن، تو زمین هموار راه رفتن، خب کار آسانیه. وجود بارک امام رضا سلام الله علیه ایران تطبیق کرده. فرمود این غذاهای مندره که انسان به مستمند میده، خب این تو دشت راه رفتن و زمین هموار راه رفتن است. این که آدم به جایی نمیرسونه، این دیدش همینه. اگر بخواد بره رو اوج، رو قله، جایی رو ببینه، باید کتل رو طی کنه، عقبات رو طی کنه. عقبات اینه که اون لباس نو بدی، یکی مال خودت یکی مال دیگری، اون غذای دست نخورده رو بدی، یه قدی مال خودت یه قدی مال دیگری، اون عقبه است. وگرنه لباس مونده و غذای مونده رو خب باید بریزی تو صف، میریزی به مسمینی مسمن. این حضرت یه وقتی سفره غذا پهن میکردن، کاسه خالی طلب میکرد، غذای دست نخورده رو در یک کاسه میریخ، از بهتری نشیجه تهیه میکرد، بعد فرمان میداد که ایرو بفرون مسمن میدید، این آیه رو میخون، فلق تحمل عقبه و ما ادراک بر عقبه، این آیه رو میخون، بعد اون کار میکرد. خب امام بود دیگه نباید بگه من امام رضا هستم و مقصد میرسم. بله مقصد میرسد، اما رسیدن مقصد اقتحام عقبه میطلبد، نه تو دشت راه رفتن. بنابراین این جواب سوم مرحوم شیخ مفید این است. خب یه متکلم جامع این چنین بررسی میکند، میاد بسیار خوب. حالا این انی رأیت و احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیت هم لی ساجدین. حالا این رؤیا نبو یقظه، یک غیر نبی نبو نبی، این دو. اگر یک پیامبری در بیداری یه همچه وعده بو بدن، این چهار راد بکنه، این وعده راد بگیره با قطع نظر از ادله و اصلاقات و عمومات و مخصصات و مقیدات و قرائن و شرایط موارد موانع، بگه حجت هست یا با اونها همین در سر رو داره. فرمود به این که ولیس ذالک به اعجب من رؤیا ابراهیم علیه السلام فی المنام و هو نبی مرسل و خلیل الرحمن مصطفی مفضل انه یذبح ابنه ثم صرفه الله تعالی عن ذبحه و فداه منه به نص تنزیل. یک ما ان رؤیا المنام ایزن علا شرط صحت تأویلها. اول جواب اولی بود که پیامبر نبود، که شما جذب داشته باشید انبیا معصومن چه در خواب چه در یقظه. علا شرط صحت تأویلها و وقوعهی لا محالته لیسه به خاص لا یحتمل الوجوه. حالا برفرض تو بیداری همچه وحی به اون شده، بل هو جار مجرى القول ظاهر المصروف بالدلیل عن حقیقته الى المجاز و کل عموم الذي یصرف عن ظاهره الى الخصوص بقرائنه من البرهان. خب این همه عموماتی است که بر انبیا نازل شده دیگه، اینا به عمومات عمل میکنن با قطع نظر از خاص. این همه مطلقات است که در بیداری به اینها وحی شده، اینا به مطلق عمل میکنن با قطع نظر از مقید. خب اینم گیرم رویا و یقظه، این رویا نه و یقظه. بالاخره باید با شرایط دیگر هماهنگ بشود یا بی شرایط. گفتن خودتو به خطر ننداز، در سفری که خطر دارد روزه حرام است، نرو. خب من چون خواب دیدم خواه نخواه می روم. خب تازه خواب هم مثل بیداری مثل یه روایت. این چنین نیست که با قطع نظر از همه ادله فقط همین یه خواب بشه حجت. خب اون هم حجت الهی هم دیگر. و ازا کان علا ما وصفناهو، اگر این چنین است امکن ان یخاف یعقوب علیه السلام علا یوسف علیه السلام من العتبه قبل البلوغ. خب برفرض تو بیداری گفته بودن، خب در بیداری این همه مطلقات، این همه عمومات به انبیا وحی می شود، اینا جنبندی می کنن با سایر ادله و عمل می کنن دیگر. یکی از اون موارد است که جایی که احساس خطر میکنی نرو. روزه بر شما حرامه، مسافرتتون میشه حرام، سفرتون سفر معصیت است، نمازتون شکسته نیست، تمامه. خب اگه کسی خواب دید که سفر سفر امن است، یعنی با اینکه احساس خطر بکنه در روش اغلا، بازم باید بره یا با تأخیر به اندازه سفر دیگه بره، جای دیگه بره. فرمود وقتی این چنین شد، امکنه ان یخاف یعقوب علی یوسف علیه السلام من العتب، یعنی هلاکت قبل البلوغ، و این کانت رؤیاهو تقتضی علی ظاهر حکمها بلوغه و نیله النبوه و سلامته من الافات. بر ظاهرش اینه، ما نمیگیم ظاهر نیست، ما دو تا ظاهر داریم، یه ظاهری که حجت است به اصطلاح این آیون اراده استعمالی با اراده جدی مطابق است، یه ظاهری است که حجت نیست، همون اراده استعمالی است. خب مگر عام ظهور در عموم ندارد؟ مگر مطلق ظهور در اطلاق ندارد؟ مگر اون ذلقرینه ظهور در معنی خودش ندارد؟ چجوری شما بر مجاز بکنید، حال بر خاص بکنید، حال بر تقیید میکنید؟ این ظهور، ظهور حجت نیست، ظهور بدعی است، ظهور اراده استعمالی است، نه ظهور اراده جدی. فرمود و این کانت رؤیاهو تقتضی علی ظاهر حکمها، ظاهر رؤیا این است بلوغهو و نیله النبوه و سلامته من الافات، و هذا بین لمن تأملهو و الله الموفق للصواب. این خلاصه پاسخ مرحوم شیخ مفید رضوان الله. خب این بزرگوار اگر همونطوری که مقنعه نوشته، اگر همونطوری که عماری نوشته، اگر کتابای دیگه نوشته، یه دور تفسیر بنوشت، دیگه دیگران هم راه میفتادن. تفسیری که شیخ مفید بنویسه چیز دیگه است. خب چیز خیلی عمیق بود و این متکلم نامی ما بود، یعنی در بین علمای کلام او رو باید به عنوان معلم اول علم کلام معرفی کرد. مطلب دیگر این است که حسد گاهی رهگذر است. خب کمتر کسی که به این حسد رهگذر مبتلا نباشد. این حال است به اصطلاح. خب این امید زوالش است که خیلی به آدم آسیب نرساند. به ما هم گفتن که شما روزانه از چند چیز به خدای سبحان پناه برید، بگید اعوذ بالله من الشرک و الشک و الهمیت و الغضب و البغی و الحسد، حالا یا فارسی یا عربی، بگید خدایا من از این امور به تو پناه برم. یه وقت هست که نه، آدم چون او را از بین نبرد و ریشه کن نکرد، این کم کم دوام پیدا کرد و ریشه دوند. وقتی ریشه دوند کم کم ملکه میشه بر آدم، آدم رها نمیکنه. و چند بار آدم مجبوره که طبق همه این حسد عمل بکنه و این جبرش هم بر اساس امتناع به اختیار، لا ینافی الاختیار، گرچه برای او سخت است ولی معصیت هم هست، عذاب الهی هم دارد، برای اینکه او باید خودش معالجه میکرد نکرد. این اول با سری میزد به درونش که همچه آفتی آمده یا نه. اگر چون که نیامده بود که خدا را شکر کند، اگر آمده بود باز زود بیرون میکرد، نکرد و اطاعت نکرد طرفای انبیا را و این ریشه دوونده، حالا مجبور برابر حسد عمل بکند، قهرن رنج میبرد ولی معصیت هست، عذابم هست. و چون چند بار برابر حسد عمل کرده، این یه قدم جلوتر میآید. اول حال بود، الان یک ملکه رذیله نفسانی شد، بعد کم کم تو هویت او راه پیدا میکند، بر اساس بعض مبانی میشه فصل مقوم او، دیگه از این به بعد کار مشکل نیست. از این به بعد تصمیم گیری های او به عهده همین حسد است و این حسد وقتی به منزله نفس مقوم نفس شد، نفس مسوله را پدید می آورد. الان از این زید سوال بکنی، زیدون منهو، این یه ماهوی دارد که حیوان و ناطق است، مثلا یه منهوی دارد که میگید این حیوان و ناطق و مسولون، بعد هم حیوان و ناطق و مصبرون امارون بسو، اینا جز فصول او میشود. از اون و بعد دیگه کار به قدری سخت است که پیامبر زمان، امام زمان، هر کدام از اینا علیه و علیه السلام باشن در او اثر نمی کنن. سوان علیهم او است لم تکن من البازین، یا سوان علیهم انذر تمام لم تکن من المنذرین، اثر ندارد. خودشون هم میگن چه انذار بکنی چه انذار نکنی بر ما بی اثر است. از این به بعد برنامه ریزی به عهده همین جناب حسد است و این میشود نفس مصبر. این که وجود مبارک یعقوب همون سولت لکم انفسکم، نفس مصبره را در روز قبل مرازه فرمودی که چه کار است. این نفس مصبره اون حیوانیت هست، این ناطقیت هست، یعنی همه مجاری ادراکی و تحریکی هست. چون این سلسله فصولی که شما تو منطق ملاحظه فرمایید، حرف اول رو اون فصل آخر میزند. یعنی وقتی گفتن که فصل اخیر گرگ چیست، میگید حیوان اون کذا و کذا و کذا، جوهران جسم و نام حساس و مترکم به ارادت مفترسون. حرف اول گرگ را اون فصل اخیرش که افتراس است میزند. در باری روبا حرف اول او را اون روغان و بازیگری و چاپلوسیش میزند. حرف اول میمون را اون فصل اخیرش که محاکات و قیافه سازی و اینهاست میزند. همیشه حرف اول هر حیوان زنده ای را، حیوان به معنی اعم از انسان غیر انسان، حرف اول را اون فصل آخر میزند. در انسان فصل اخیرش ناطق است، مثلا حرف اول را اون نفس ناطقه میزند. و چون تو راه است، اگر چون چه کمالات یا نقصان های دیگری اول حال بود بعد ملکه شد بعد به درون راه پیدا کرد هویت او را ساخت و فصل مقوم شد، حرف اول را اون فصل اخیر میزند. یعنی اگر کسی خدای ناکرده به طرف حسد را افتاد، حرف اول را نفس مصوله میزند. این همیشه میشود جزء و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کار قبیح انجام میدهد، خیال میکند خوب است. سرش اینه که اون دیدش محدوده، درون را نمیبیند. این نفس مصورم همیشه یک زرورقی از اون چیزی که اون میپسنده روی این تابلو نحس میگذارد، تمام اون زباله ها را پشت این تابلو پنهان میکند و اون چه که جلوی دید این شخص است همین زرورقه. خدای سبحان همه رو از درون و بیرون حجت فراهم کرده امتحان بکند دیگه. اگه کسی خدای سبحان جلوی امتحان را بگیره که تکامل نیست، راه را باز گذاشته تا آخرین لحظه هم داره امتحان بکند. خب این شخص به سوی اختیار خودش با داشتن این همه آیات و بینات، میبینید وقتی هم که در قیامت رفته میگه فزر به بین هم به سور باطن و فیر همه ظاهر و همین قبل العذاب. شما میبینید این همه مساجد و حسینیه ها و مراکز مذهب و کانون تربیت هست، عده مسلمان و متدین از زن و مرد تو درون هستن، یه عده از بیرون میگذرن. خب بالاخره دو قدمی شما بهشته. این دیوار مسجد زور به بین هم سور که باطن او فیه رحمه، سخن از وحی و قرآن و نبوت و دین است، ظاهر او من قبل العذاب. مگه تو دنیا اینجور نیست؟ مگه از کنار این مراکز مذهب، از کنار این کانون تعلیم و تربیت افراد تبهکار نمی گذرن، صدای اذان نمی شنون، صدای قرآن نمی شنون؟ خود می شنون. غرض آن است که از اون به بعد حرف اول را اون فصل آخر میزند. ما باید ببینیم که فصل اخیر ما چی هست. چند تا روایت هست که مربوط به حسد بود، آوردیم تو کتاب شریف نهج الفصاحه بخونیم. الان دیگه موقع اذان است، اگر شد خودتون مراجعه فرمایید. تو نهج البلاغه همین روایت هست، جامعش تو نهج الفصاحه هست. والحمدلله العالمین.